رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان ارجمند. ساعت در دوشنبه 6 صبح و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامداد چهارشنبه 28 اپریل که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. عبدالقیوم قیومزاد هستم، میزبان این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با سلام های گرمی بامدادی، میرزای سلیم پور مجری این ساعتی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و عبدالقیوم با هم شروع کنیم از صحبت وضع آب و هوای امروز تاجیکستان.
بله مرزا، بنا به اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان، هوای امروزی جمهوری بی‌بارش و آفتابی خواهد بود. حرارت هوا در دوشنبه 27-29، ولایت سغد 28-33، ختلان 27-32، نواحی تابع مرکز 25-30 و در بدخشان 16-19 درجه گرم خواهد شد.
تشکر عبدالقیوم و با عرضوی روز خوبی برای شنوندگان عزیز، می رویم دنبال اخبار مهم این ساعت. مدیری صندوق بین‌المللی پول گفته است یونان باید درک کند که لجام زدن بحران مالیش کاری دردآور و پرمشقتی خواهد بود. استراوسکان بر روزنامه فرانسوی لا تریبیون گفته است یونان بدون کمک صندوق پول به یک وضع تحمل ناپذیر دچار خواهد شد. یونان برای امسال از صندوق پول و کشورهای منطقه یورو 45 میلیارد یورو کمک مالی خواسته است، اما کشورهای اروپا به ویژه آلمان در عوض از یونان اتخاذ تدابیر بازم شدیدتر مالی را طلب دارند. این در حالی است که کاهش معاشها و طرح نجات اقتصاد یونان مایه خشم و اعتراض های مردم در خود آن کشور شده است.
آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان میگوید در 3 ماه اول سال جاری 206 مورد جنایات مربوط به فساد را آشکار کرده است. رئیس این نهاد فتا سعیدوف گفت از این شمار 63 موردش به سرقت اموال دولتی و 33 مورد دیگر مربوط به رشوه‌خوری بوده است. آقای سعیدوف گفت امسال پرونده 68 مسئول دولتی برای محاکمه به دادگاه ارسال شده، 258 منصبدار را به مسئولیت انتظامی و مالی کشانیدند. آژانس مبارزه با فساد در تاجیکستان 3 سال پیش تأسیس یافت، ولی منتقدان فعالیت آن را نامؤثر خوانده میگویند تاجیکستان همچنان در ردیف فساد زده ترین کشورهای دنیا باقی میماند.
جریان تصویب قرارداد ضد نقض اوکراین و روسیه در مورد تا سال 2042 تمدید کردن زمان حضور پایگاه بحری روسیه در بندر سواستوپول اوکراین در ورخوونی رادا با بی‌نظمی پیچید. وکیلان پارلمان اوکراین چند دفعه با هم زنازانی کردند و بالای سر رئیس پارلمان ولادیمیر لیتوین باران تخم ریخت. مخالفین در تالار پارلمان حتی نارنجک‌های دودی را نیز ترک کردند که از تصویب این قرارداد جلوگیری کنند، اما با این وجود طرفداران رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ با تصویب این سازشنامه در پارلمان موفق شدند. دیروز پارلمان روسیه نیز این قرارداد را تصویب کرد.
حکومت تاجیکستان گروه ویژه‌ای را تأسیس داده است که شیوه اداره زیربنای شاهراه دوشنبه خوجند چناق تنها شاهراه پلکی در این کشور را بازبینی خواهد کرد. وزیر نقلات و مخابرات تاجیکستان علیم بابایف گفته است این گروه از جمله به شکایت ساکنان دره ورزاب که از پلکی شدن این مسیر ناراضی‌اند رسیدگی خواهد کرد. حکومت تاجیکستان از اول اپریل استفاده از این تنها شاهراه را که ولایت سغد را با مرکز کشور می پیوندد پلکی کرده، جمع آوری پلی راه را بر عهده یک شرکت بریتانیایی موسوم به Innovative Road Solutions گذاشت، اما پلکی شدن راه مایه شکایت زیادی مردم شد و ساکنان روستای هوشیاری در دره ورزاب علیه این اقدام اعتراض ها نیز برپا کردند.
رهبران روسیه و نروژ میگویند بر سر شیوه تقسیم مناطق بحری بارنس با توافق مقدماتی دست یافتند. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف ضمن سفرش به نروژ گفت دو جانب راضی شدند به مسئله علامتگذاری این مرزهای آبی نقطه تماس گذاشته، اسناد نهایی را برای امضا آماده کنند. بحث نروژ و روسیه بر سر بحری بارنس که بسترش را سرشار از منابع نفت و گاز میگویند چندین ده سال باز ادامه داشت. سروزیر نروژ ینس استولتنبرگ در پی ملاقات با مدودف گفت توافق مقدماتی تقریبا 50-50 تقسیم کردن مناطق بحثی بحری بارنس را در نظر دارد.
وزارت بهداشت اسرائیل در پس منظر خبر شیوع بیماری پولیومیلید یا فلج اطفال در تاجیکستان آن شهروندانش را که قصد مسافرت به این کشور را دارند هشدار داده است که قبل از سفر حتما به طبیبان خود جهت امکانی از این بیماری مشورت کنند. با این حال دیروز هواپیمای حامل نخستین بسته واکسن‌های ضد پولیومیلید در فرودگاه دوشنبه نشست. یونیسف، صندوق کودک سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت گفتند برای ام کردن بیش از 1 میلیون کودک زیر سن 5 ساله به تاجیکستان اوجیلان 4 میلیون واکسن ضد فلج اطفال ارائه خواهند کرد. بنا به خبرها در تاجیکستان 128 مورد احتمالی پولیومیلید ثبت شده است که در 10 مورد منجر به فوت اطفال شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید از سامانه اینترنتی ما در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. اما حالا یک نگاه کوتاه به سرخط سه گزارش اولی این ساعتی مجله بامدادی.
Standard & Poor's اعتبار قرضه یونان و پرتغال را با سان پایین برد. بحران قرض اروپا مثل که عمیق‌تر می شود.
مسئولیت باقیف لغو شد. بشکک می خواهد رئیس جمهوری فراری را به قرغزستان پس بدهند.
و انقلاب یا رهزنی، نورسلطان نظربایف تبدیل یک گروه حاکم به گروه دیگر را تنها نتیجه آشوب‌های قرغزستان امید. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید. آژانس ریتینگی استاندارد اند پورس دیروز درجه قابلیت دولت یونان برای پرداختن قرضهایش را باز هم پایین تر برد که این بنابه خود منجر به باز هم وخیمتر شدن بحران قرض کشورهای اروپا شده است. نگرانی سرمایه‌داران از اینکه دولت یونان توانی حل بحران مالی بر سرش فرو ریخته را ندارد بیشتر می شود. استاندارد اند پورس اعتبار پرتغال در مورد پرداختن توانستن قرضهایش را نیز پایین آورد. به دنبال قیمت سهمیه های هم یونان و هم پرتغال در بازارها با شدت پایین رفت.
در حقیقت میرزا، بحران یونان اینک قریب نیم سال باز روی اعتبار و حتی سرنوشت یورو واحدی پولی مشترک 16 کشور اروپا سایه انداخته و باعث کاهش به شدت قرب یورو در بازار شده است. فعلا قصر بودجه یونان نسبت به مجموع محصولات داخلی این کشور بیش از 13% و حجم قرضش حدود 300 میلیارد یورو شده است. یونان برای رهایی از این بحران سخت از اتحاد اروپا و صندوق بین المللی پول بیش از 40 میلیارد یورو کمک مالی نیز خواسته است. ولی میرزا، مسئله این است که حتی چنین کمک بزرگ هم آیا برای حل مشکلات یونان کفایت خواهد کرد یا خیر؟ تفصیلات موضوع در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی لطیفی لطیفی.
در حالی که حکومت یونان نمیتواند راهی برآمدن از بحران اقتصادی را پیدا کند، دیروز بعد از آنکه آژانس ریتینگی استاندارد اند پور درجه قرض دولتی آن کشور را پایین برد، بحران یونان باز هم عمیق‌تر گشت. آژانسی مذکور درجه قرض پرتغال را نیز چند زینه پایین آورده، گفته است که این کاهش در نتیجه سیاست ضعیف اقتصادی و اندوستانی به عمل آمده است. بعد از پخش این بیانیه، بازارهای سهامی یونان و پرتغال سرازیر شدند. هنگامی که شرکت ریتینگی درجه قرض یگان کشور را پایین میبرد، این معنای آن را دارد که از نگاه آنها سرمایه گذاری به اقتصاد این کشور خطرناک است. طبق قاعده های بعضی مؤسسه های مالی، آنها حق ندارند به اقتصاد چنین کشورها سرمایه گذاری کنند. برای برآمدن از بحران، یونان از کشورهای منطقه گردش پول یورو و صندوق بین المللی پول 45 میلیارد یورو درخواست نموده است، اما برای گرفتن این سرمایه حکومت یونان باید شرطهای معین را اجرا کند. تحلیلگران باور ندارند که یونان میتواند اقتصادش را با شرطهای مذکور موافق کند. کشورهای منطقه یورو و صندوق بین المللی پول آمادند این سرمایه را به یونان اختصاص دهند، اما بزرگترین سرمایه گذار آلمان منتظر است تا که حکومت یونان در سمت اجرای طرح برآمدن از بحران گامهای استوارتر بردارد. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل گفت تا زمانی که یونان یک طرح دراز مدت پیشکش نکند، حکومتش حتی یک سنت هم جدا نخواهد کرد. من روشن و واضح این را شرح داده بودم. اگر یونان شرطهای ما را اجرا کند، آلمان به وی یاری خواهد داد. برای این چند روز دیگر و بررسی آرامونه شایسته و قطعی ضرور است. چونکه تنها اگر این برنامه در دراز مدت عملی باشد، ما شانس داریم استواری دوامدار پول یورو را تأمین کنیم. در مورد استواری پول یورو، آلمان مسئولیت بزرگ حس میکند. ما سهم خود را خواهیم گذاشت. اما اگر یونان بخش خود را اجرا نکند، این غیر امکان پذیر خواهد بود. اما وزیر مالیه یونان گیورگ پاپا کنستانتینو را بیشتر مسائل دیگر نگران میکند و این هم پیدا کردن پول برای پرداخت قرض ها. برای یونان تاریخ 19 می بسیار مهم است. در این روز ما باید نزدیک به 9 میلیارد یورو را برای پوشاندن قرض هایی که مهلتشان گذشته است پرداخت کنیم. تا آن زمان نیازهای قرضی ما تأمین شده است. اما از نگاه من شرایط بازارهای امروزه امکان گرفتن قرض ناممکن میکند. در حقیقت هم بعد از پخش بیانیه شرکت استاندارد اند پوآ، بازار سهامی یونان بیش از 9% پایین رفت. وضع بازارهای سهامی پرتغالیا نیز خوب نیست و سرمایه‌گذاران خوف دارند که مشکل‌های افین در لیسابون تکرار می‌شود. برای آرام کردن سرمایه‌گذاران، رئیس بانک مرکزی اروپا ژان کلود تریشه دیروز گفت که فروپاشی قرض‌های یونان یا دیگر کشور منطقه یورو رخ نخواهد داد. دیروز کمیسیونر اتحادیه اروپا در امور بودجه یانوس لواندوفسکی گفت که طبق طرح بودجه اروپا برای سال 2011 یونان باید به حیث کمک منطقوی 2.5 میلیارد یورو دریافت کند. 700 میلیون دیگر به بخش کشاورزی آن کشور جدا خواهد شد. در پاسخ به نگرانی های آنگلا مرکل، وزیر مالیه یونان گفت که برای کاهش کسر بودجه و قرض ملی، یونان چاره‌ها و سیاست‌های ایلاوگی مشخص روی دست خواهد گرفت. چاره‌های سختگیرانه حکومت یونان با مخالفت سخت مردم کشور روبرو شده است. همین طور صدها خلبانان نظامی کشور با بهانه مریضی به کار نبرآمدند. بزرگترین اتحادیه کسبه یونان می‌خواهد 5 می بر مقابل این چاره‌های حکومت تظاهرات عمومی تشکیل کند. لطیفی، رادیو آزادی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی اکنون در سامانه‌های اجتماعی مالمیر و فیسبوک نیز چشم براهی شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستانی رادیو آزادی بپیوندید. اما در ادامه مجله بامداد چهارشنبه 28 اپریل از قرقیزستان، دیروز حکومت موقت قرقیزستان حق مسئولیت رئیس جمهوری برکنار شده قرمانبیک باقیف را لغو کرد و گفت استرداد او را از مقامات بلاروس تقاضا خواهد کرد. مقامات کنونی بیشکک باقیف را مسئول هلاکت بیش از 80 نفر در جریان اعتراضهای روز 7 اپریل می دانند.
و عبدالقیم، برای شنونده عزیز رادیوی آزادی یادآور می‌شویم که دولت قرمانبیک باقیف در نتیجه همین آشوب‌های خونینی 3 هفته پیش سقوط کرد و او مجبور شد از پایتخت شهر بیشکک ابتدا به زادگاهش ولایت جلال‌آباد در جنوب قرقیزستان و سپس با مساعدت رهبران چند کشور خارجی ابتدا به قزاقستان و از آنجا به بلاروس فرار کند. مقامات بلاروس می‌گویند که باقیف مهمان رهبر این کشور الکساندر لوکاشنکا است، ولی معلوم نیست که آیا این مهمانی تا کی طول خواهد کشید و آیا مینسک با پس دادن باقیف به قرقیزستان راضی خواهد شد. آخرین تحولات قرقیزستان در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی میراسلال فرغونی از شهر بیشکک.
حکومت موقت قرقیزستان با نشر یک دکرت مسئولیت قرمانبیک باقیف رئیس جمهور برکنار شده را لغو کرد. با گفته عظیم‌بیک بکنظرف نائب رئیس حکومت موقت قرقیز، آنها با ارائه نامه رسمی از مقامات بلاروس استرداد قرمانبیک باقیف را درخواست خواهند کرد.
آنه قرغستان غالب کلی بوینچا اصول بلاروسیه.
عظیم‌بیک بکنظرف گفت در همین حال از روی حادثه های 7 اپریل پرونده های جنایی باز شده و از مقامات رهبری حکومت پیشین 9 نفر از جمله قرمانبیک باقیف در کشتار آدمان زیاد گمانبر شده است.
زاوشتا الگشیگا ایب تاغلغان کیشی اولتیرو جانا خدمت اولدان قیناتتیق پایدالانو بوینچا.
و افسود همچنین تحقیق نشان خواهد داد که قرمانبیک باقیف در حوادث سال 2002 در ناحیه اقصی ولایت جلال آباد که 7 کشته بر جای گذاشته است گناهکار هست یا خیر. به تاکید عظیم‌بیک بکنظرف، اما حکومت موقت تصمیم نگرفته است که رهبران اداره های حکومت پیشین در مجموع به جزا کشیده خواهند شد.
باقیف پیدا نشتگندردن بارنیل جوب قطر تولد دیگن بیزنده مقصد چوک.
نایب رئیس حکومت موقت قرغیز تذکر داد که در این شبانه روز المیرزا ساتوبالدیف، سابق دادستانی کل و مشاور پرزیدنت، همچنین مالداموسا کانگنتیف، سابق وزیر داخلی کشورش، مورد بازپرسی قرار گرفتند. با گفته از این بیک بکنظرف، مقامات حکومت موقت به سایر کشورهای همجوار قرغیزستان نامه‌های رسمی ارائه کرده است و درخواست نموده است که نخست وزیر و رهبران سابق نهادهای قدرتی کشورش را که در آنجا پناه برده‌اند به بیشکک استرداد کنند. وی گفت ماکسیم باقیف پسر دوم پرزیدنت برکنار شده در جنایت‌های اقتصادی گمانبر شده است، اما جنیش باقیف برادر پرزیدنت سابق که رئیس خدمات حفاظت دولتی را بر دوش داشت هنوز در آزادی به سر می‌برد و محل بود و باشی وی معلوم نیست. روز سه‌شنبه در حدود 200 نفر اعتراضگر تظاهرات خود را در خیابان مسکوی شهر بیشکک ادامه دادند که سفارت بلاروس در آنجا مستقر است. آندروش توختناصیرف یکی از اشتراکچیان این تظاهرات می‌گوید
президент Бакиевте өлкөсүнө кайтарып бер жолдош Лукашенко.
Ба гуфтаи у аз президент Лукашенко тақозо доранд ки ба зуди Курмонбек Бакиевро ба Бишкек истирдод кунад. Дар акси ҳол Лукашенкоро ба додгоҳи байналмилали хоҳанд кашид. Ва афзуд ки Беларусь ҳаққи паноҳ додани президенти собиқи Қирғизистонро надорад. Аммо дар қисмати ҷануби Қирғизистон ҷонибдорони президенти собиқ ҳанӯз пофишорӣ доранд ки Бакиев дар куштори одамон гунаҳкор нест. آنها حکومت موقت را در سازمان دادن کشتار و زخمی شدن صدها نفر گناهکار می شمارند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
لغو حق مسئولیت قرمانبیگ باقیف و سایر تحولات قرغیزستان. دیروز در آلماتا در روز اولی فورم مطبوعات اوراسیا نیز موضوع اولی ورد زبان حاضرین رویدادهای اخیر قرغیزستان بود. میزبان انجمن رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف ضمن ارزیابی این حوادث گفت با باوری او این ناآرامی ها بیشتر بر هزنی میماند نه به انقلاب، چون که نتیجهش نه تغییر کلی نظام بلکه تنها تبدیل یک گروه حاکم به گروه دیگر است.
قزاقستان فعلا ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر دوش دارد و آقای نظربایف در انجمن الماتا گفت که کشورش به حیث رهبر این سازمان معتبر منطقه‌ای دست یاری خود را از قرغیزستان دریغ نخواهد داشت. این هم گفتنی است که میرزا قزاقستان تا حال هم در حل بحران اخیر قرغیزستان فعالانه اشتراک داشت و رهبر برکنار شده آن کشور قرمانبیک باقیف با مساعدتی از جمله قزاقستان ترک کشور کرد. دیروز همین طور اشتراکداران دیگر مدیا فورم الماتونیز درباره بحران قرغیزستان اظهار نظر کردند. تفصیلات در گزارش همکار ما در قزاقستان نصیب جان امانی.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان هنگام سخنرانی در همایش رسانه‌های خبری اوراسیا درباره رشد کشورش در سال‌های استقلالیت حرف زد. از سوی دیگر افزود که در کشور همسایه قرغیزستان وضع برعکس به مشاهده می‌رسد. رئیس جمهور قزاقستان با تأسف اظهار کرد که چند روز قبل اهل سیاره شاهد رویداد فاجعه‌ای در این کشور شدند و به اثر این نارامی ها خون ده ها مردم بیگناه ریخت. سروری قزاقستان تاکید کرد که عامل چنین بی‌ثباتی ها سری وقت حل نگردیدن مسائل مربوط به بهبود بخشیدن وضع زندگی مردم و دیگر مشکلات اهل جامعه است. نورسلطان نظربایف در این رابطه افزود آقای نظربایف ابراز داشت که طی 5 سال در این کشور دو بحران جدی سیاسی رخ داد و آنها ثابت کردند که اگر مسائل بهبود زندگی مردم، امنیت اهل جامعه و توافق ملی و مذهبی سری وقت حل نگردد، آنها ناگزیر باعث نارامی میگردند. نورسلطان نظربایف رویداد قرغیزستان را انقلاب نه، بلکه تلاش برای حاکمیت ارزیابی نمود. سروری قزاقستان گفت این انقلاب نه، بلکه طلا و تاراجگری است. انقلاب رویداد اکتبری در روسیه بود که به جای کپیتالیسم سوسیالیسم آمد و در فرانسه که در آن حاکمیت شاهی را از بین برده ریسپلیک تشکیل کردند آن را میتوان انقلاب گفت، ولی رویداد قرغیزستان تبدیل یکی به دیگری و مبارزه برای حاکمیت است. نورسلطان نظربایف افزود که کشورشون سروری سازمان امنیت و همکاری اروپا برای رهایی از بحران موجوده به کشوری همسایه یاری خواهد رساند. همزمان سروری قزاقستان از همه نیروهای سیاسی و مردمی قرغیزستان دعوت کرد که برای تامین هر چیز زودتری صلح، برقراری ثبات و نظام و قانونیت تلاش نمایند. از سوی دیگر هنگام صحبت با رادیو آزادی یکی از شرکت‌داران همایش دیوید میرکل، معاون سابق یاور کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا، عاید به مسائل اروپا و اوراسیا، عامل اساسی سیاسی سرزده نارامی ها در قرقیزستان را مربوط به پایین رفتن سطح آزادی در کشور و ادای مسئولیت سروران دانست و از این نگاه بندشی او رویداد قرقیزستان برای کشورهای منطقه درس خواهد گردید. آقای مرکل تاکید کرد
citizens engagement with their government needs to be in a responsible way through institutions.
در همایش رسانه خبری اوراسیا که بار نهم در الماتا دایر می‌گردد، این نوبت شرکت‌داران اطراف مسائل گوناگون مثل نقش قزاقستان چون سروری دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا، برنامه هسته‌ای ایران، منظور مناطق اینترنت و آزادی رسانه خبری و سایر موضوعات تبادل نظر می‌نمایند. ولی در همین حال در جریان همایش برخی از روزنامه‌نگاران و اهل فرهنگ قزاقستان این انجمن را چون تدابیر بیهوده ارزیابی نمودند. از جمله مصور قنات ابراهیم در دالان مهمانخانه اینترکانتیننتال که آنجا همایش جریان دارد برنامه ویژه را به راه ماند و این همایش را سخن بسیار یک خرابار گفت. همایش نهم رسانه‌های خبری اوراسیا که در آن بیش از 350 نماینده 37 کشور شرکت دارند، دو روز ادامه خواهد کرد. ولی این نوبت در همایش با سبب‌های نامعلوم نمایندگان رسانه‌های خبری تاجیکستان شرکت نکردند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
ارزیابی تندی نورسلطان نظربایف از بحران اخیر قرقیزستان رویارویی در تالار پارلمان اوکراین و انجام مذاکرات حیاتهای تاجیکستان و ازبکستان در تاشکند موضوعهای اصلی صحبت ما در بخش دوم این ساعت مجله بامدادی خواهند شد. اما اول با هم یک ترانه میشنویم و بعد به این مسائل رجوع خواهیم کرد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
گهت بسینه دل را اما جا بجا شکسته قد سر را قد تو با یکی ادا شکسته نگهت بسینه دل را اما جا بجا شکسته قد سر را قد تو با یکی ادا شکسته قد سر را قد تو با یکی ادا شکسته همه شب نخفته من برای در انتظاری همه شب نخفته من برای در انتظاری زید و چشم انتظارم چه ستاره ها شکستم زید و چشم انتظارم چه ستاره ها شکستم
شنوندگان عزیز مجله بامدادی چهارشنبه 28 اپریل از بخش تاجیکی رادیوی آزادی که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و همکارم عبدالقیوم قیمزاد از دوشنبه همراهی می کنیم. حالا یک نگاه کوتاه با سرخط سه گزارش آینده این ساعت برنامه.
حمله با تخم و دفاع با چتر، دست به گریبان شدن وکیلان در پارلمان اوکراین.
بحثی واگن ها چی شد؟ انجام مذاکرات حیات های تاجیکستان و ازبکستان در تاشکند
و کمیسیون اکولوژی پارلمان در مقابل جنبش اکولوژی. گفتگوی ما با وکیل مجلس نمایندگان رستم لطیفوف.
صدای ما را از مجله بامدادی رادیوی آزادی و مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید. دیروز در اجلاس پارلمان اوکراین جریان تصویب سازشنامه کیف و مسکو پیرامون تا سال 2002 تمدید کردن زمان استفاده بندر سیواستوپل به حیث پایگاه ارتش بحری روسیه به زنوزنی پیچید. مخالفین به هدف پیشگیری از تصویب این قرارداد که به باور آنها بر ضد منافع ملی اوکراین است از تمام وسایل ممکن و ناممکن استفاده بردند. به سوی منبر باران تخم همباری دو در تالار پارلمان حتی نارنجک های دودی نیز منفجر شد.
بله میرزا در واقع صحنه دیدنی بود، خیلی عجیب بود. جانب دیگر حتی مجبور شد به خاطر دفاع از رئیس پارلمان بالای سر ولادیمیر لیتوین چندین چتر باز کند، اما طور در نتیجه دیدیم این حرب و ضرب فایده نکرد و جانبداران رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ در پارلمان توانستند منبر و همین طور اکثریت را در مجلس در نظارت خود نگه بدارند و پارلمان اوکراین توانست در نهایت قرارداد با روسیه را که با کیف در عوض تمدید زمان اجاره پایگاه برای نرخ گاز 30% تخفیف می‌دهد تصویب کند. تفصیلات این همه حرب و ضرب های پارلمانی در گزارش همکار ما سید قاسمی قیامپور.
تالار پارلمان اوکراین قبل از رویدهی برای تصویب سازش بحث برانگیز آید به تمدید بود و باش فلوت بحری سیاه روسیه در نیم جزیره قریم تا سال 2042 به صحنه بی‌نظامی ها تبدیل شد. میان وکیلان برخورد به عمل آمد. وکیلان مخالف حکومت سوی رئیس پارلمان ولادیمیر لیتوین تخم انداختند و او مجبور شد که از این حمله پشت چترها پناه ببرد. در تالار پس از انفجار نارنجکی دودزا تومن قفس سفید بالا شد. با وجود این همه بی‌نظامی ها وکیلان از ائتلاف رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ سازش درباره تمدید بود و باش فلوت بحری سیاه روسیه در قریم تا سال 2042 را تصویب کردند. رئیس ورخونه رادا لیتوین نتایج رویدهی را زیر صدای هشتگ‌کشی و کفکوبی ها اعلان کرد.
طرفدار 236 نفر، قرار قبول شد. دقت کنید لطفا، 236 نفر طرفدار، قرار قبول شد.
прошу уваги. за 236 рішення прийнято.
بعد کمتر از یک ساعت دومه دولتی روسیه نیز سازش درباره تمدید حضور فلوت بحری سیاه روسیه در قریم را تصویب نمود. مخالفین حکومت فعلی اوکراین، رئیس جمهور پیشین ویکتور یوشنکا و سروزیر سابق یولیا تیموشنکا با حضور پایگاه بحری روسیه در قلمرو اوکراین مخالفند و تلاش داشتند که بعد از ختم سازش فعلی یعنی سال 2017 فلوت بحری سیاه روسیه از خاک کشور بیرون کرده شود. یولیا تیموشنکا روز سه‌شنبه تصویب سازش نو را چون صحیفه سیاه در تاریخ اوکراین ارزیابی نمود. او در یک گردی همایی بزرگ در کنار بنای ورخونه رادا از جانبدارانش دعوت کرد که برای لغو سازش تمدید بود و باش فلوت بحری سیاه روسیه در قریم تلاش بکنند. او گفت که مخالفان روز 11 می علیه این سازش و پذیرفته شدن آن از سوی ورخونه رادا در کنار بنای پارلمان گردی همایی دایر میکنند و خواستار برگزاری انتخاباتی قبل از وقت پارلمانی میشوند.
11 травня це день збору біля цієї Верховної зради. І ми вже прийдемо
11 май روز گردی همایی ما در نزد ورخونه رادا میباشد و ما متشکلانه و با هدف روشن به اینجا میاییم. پیش از همه برای طلب انتخابات قبل از وقت پارلمانی، اگر نیروهای وطن دوست و دموکراتی اوکراین هر فرد را برای رای دادن مایل سازند، اگر ما برای رای دادن به خاطر دفاع از اوکراین آماده ایم، پس می توانیم در پارلمان اکثریت با بیش از 300 رای را داشته باشیم.
Будемо проголосувати і відстояти Україну, ми можемо мати в Верховній Раді і 300 голосів.
Зімнан روز سه‌شنبه هزاران جانبداران سازش درباره تمدید حضور فلوت بحری سیاه روسیه در قریم تا سال 2042 هم در نزد بنای پارلمان کشور جمع آمده بودند. قرارداد درباره باز 25 سال دیگر تمدید کردن حضور فلوت بحری سیاه روسیه در قریم 21 اپریل از سوی رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف و همتای اوکراینش ویکتور یانوکوویچ امضا شده بود. روسیه عهده‌دار شد که به عوض تمدید این سازش قیمت گاز را برای اوکراین 30% پایین می‌برد. امروز ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه بعد از ورود به کیف اظهار نمود که از مخالفت با تمدید حضور فلوت بحری سیاه روسیه در قریم تا سال 2042 حیران است، زیرا حکومت یولیا تیموشنکا از این اقدام پشتیبانی می‌کرد. флоти баҳри сиёҳи Русия ҳанӯз аз қарни 18 аз замони қудрати маликаи Екатерина дар нимҷазираи Крим мустақр аст. Ва аммо баъд аз суқути Шӯравӣ ва дарёфти истиқлол аз сӯи Украина, Москва барои фарохондани флоти баҳри сиёҳ дар соли 2017 розӣ шуда буд.
گذر بودید و شاید حادثه عجایب شدید. زیباترین منظره کوهستان یا شهر شما را به حیرت آورد.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نمیشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ازادی.org یا ازادی.tg.
شنوندگان گرامی، اگر شما نیز متن یا عکس و یا تصویری دارید که می خواهید با دیگر علاقمندان رادیو آزادی در میان گذارید، حتما سری به سامانه ما در اینترنت بزنید و مطلب خود را حتما به ما بفرستید.
نشانی ما در اینترنت همون است که بود www.azadi.org و یا azadi.tg. اما در ادامه مجله بامدادی چهارشنبه 28 اپریل، عبدالقیوم از موضوعهای تاجیکستان خواهیم گفت و پیش از همه پیرامونی نتایج مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و ازبکستان که دیروز در تاشکند به انجام رسید. در اجلاس نوبتی کمیسیون بین دولتی همکاری های اقتصادی و تجارتی، هیئت تاجیکستان را معاون سروزیر مرادعلی علی مردم و جانب ازبکستان را نیز معاون نخست وزیرش رستم عظیموف رهبری میکردند.
در واقع میرزا در این لحظه ها در تاجیکستان قریب همه گوش و هوش و دیده خود را به سوی تاشکند دوخته بودند که آیا دو کشور در راه حل مشکلات جمع شده میان آنها چی تصمیم خواهند گرفت. مشکلات میان دوشنبه و تاشکند در حقیقت کم نیست، چی در مسائل تأمین برق و گاز، چی در تقسیم آب، چی در بحث های انرژی، به خصوص بر سر طرح نیروگاه راغون و هم راجع به راه حل های قضیه قریب 2000 واگن تاجیکستان که در ازبکستان بند مانده است. اما این دوری مذاکرات چی نتیجه آورد؟ از همکار ما در دوشنبه کیومرسی عطا میشنویم.
استفاده منصفانه ذخایر آب آسیای مرکزی که از طریق تاجیکستان میگذرد و مسئله بسته بودن راه آهن ترمیز ولایت ختلان از مهمترین موضوعهای میباشند که در شهر تاشکند مورد بررسی هیئت‌های جانب تاجیکستان و ازبکستان قرار گرفتند. صبح روز سه‌شنبه مذاکره دو جانبه دوشنبه و تاشکند به کار آغاز کرد و در همین روز به پایان رسید. ظفر رحیمجانوف، کنسول سفارت ازبکستان در تاجیکستان، به رادیو آزادی گفت که هیئت‌های مشترک این دو کشور همسایه در تاشکند با بررسی 4 مسئله مهم پرداختند. آقای رحیمجانوف میگوید این هیئت‌ها همکاری های اقتصادی میان تاجیکستان و ازبکستان و مشکل انتقال مال و کالا توسط راه آهن را بررسی کردند که از طریق ازبکستان به ولایت ختلان میرسد. همچنین این هیئت‌ها درباره استفاده عادلانه از ذخایر آبی آسیای مرکزی هم صحبت میکنند. ظفر رحیمجانوف همچنین گفت که جانب ازبکستان را در این مذاکره رستم عظیمو معاون نخست وزیر این کشور نمایندگی کرده است. هیئت حکومتی تاجیکستان را معاون نخست وزیر این کشور مرادعلی علی مردان رهبری دارد. هیئت حکومتی تاجیکستان شام 26 اپریل وارد تاشکند شد و به این هیئت عبدالله یاروف رئیس شرکت برق تاجیک، رحمت باباکلانوف وزیر آب و آبیاری، محمود جان صابروف معاون وزیر امور خارجه و همچنین امان الله حکمت الله رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان شامل هستند. جانب تاجیکستان میگوید که از دو ماه به این سو در نقل واگن های تاجیکستان از قلمرو ازبکستان مشکل پیش آمده است و نزدیک 2000 واگن حامل بارهای مختلف تاجیکستان در قلمرو ازبکستان بند ماندند. ازبکستان پیش آمدن چنین وضع را بخصوص در راه آهن ترمیز اموزن یک مشکل فنی عنوان کرده و گفته است که راه های آهنش حالا امکان نقل این واگن ها را ندارد. نوبدار سفارت تاجیکستان در شهر تاشکند که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت تا حالا درباره نتیجه مذاکره جانب ها در تاشکند اطلاعی روی دست نیست، ولی او آمدن هیئت تاجیکستان به ازبکستان را فال نک دانست و گفت که این هیئت در مذاکره با همتاهای ازبکی خود به دستاوردهای نائل خواهند شد.
چیز نوسر شد حاضر در باره نتیجهش هیچی گفتن نمیتونم. من آمدن این هیئت بسیار پیشایی از دارم. انشاءالله همین مشکلات میکشویم حال باید شد.
بنا به اطلاع حکومت تاجیکستان شام روز سه‌شنبه هیئت تاجیکستان به دوشنبه برخواهد گشت و راجع به نتیجه نهایی مذاکره دو جانبه به مطبوعات اطلاع خواهد داد. کیومرسی عطا، رادیو آزادی، دوشنبه.
بله، انجام کاری اجلاس نوبتی کمیسیون همکاری های اقتصادی و تجارتی تاجیکستان و ازبکستان در تاشکند. اخیراً در مجلس نمایندگان تاجیکستان نیز یک گروه اکولوکا و یا حامیان محیط زیست تشکیل شد که در هیئت آن نمایندگان همه 5 حزب وارده در پارلمان تاجیکستان شاملند، در حالی که در پارلمان تاجیکستان یک کمیته با مسائل زیست محیطی مشغول بود. آیا تاسیس چنین یک کمیسیون دیگر با کدام هدف صورت گرفته است؟
آن هم در حالی که میرزا قبلا در پارلمان ازبکستان نیز برای جنبش اکولوژی 15 کرسی ویژه اختصاص دادند و این گروه علاقه مقابل تلکو، بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان، در شهرهای مختلف ازبکستان چندین گردی همایی تشکیل کرد. حالا گفته می شود تأسیس یک گروه مخصوص اکولوژی در پارلمان تاجیکستان یک نوع پاسخ به گروه مشابه در پارلمان ازبکستان است. در یک صحبت از رستم لطیفوف رئیس کمیسی موقتی اکولوژی مجلس نمایندگان تاجیکستان پرسیدم که آیا هدف تشکیل این گروه چی است و آیا درست است که آن بر ضد چنین گروه در ازبکستان دست به کار شده است. رستم لطیفوف گفت:
نه، هرگز، البته این خیلی نیست. کمیسی موقتی اکولوژی نزد پارلمان جمهوری این وظیفه و هدفهای خود را دارد و این پیش از همه هماهنگ ساختن فعالیت کمیته های مجلس و وزارت اداره ها در سمت اکولوژی و حفظ محیط زیست، استفاده عاقلانه ذخیره های طبیعت، تامین امنیت اکولوژی کشور می باشد. شاید نام مانند باشد در ازبکستان گروه اکولوژی در ما کمیسه، لیکن این تماما معنای آن را ندارد که ما بر مقابل یکان گروه یا کمیته یا کمیسه گروه دیگر را تاسیس داده ایم. البته اگر که ضرور باشد ما با تمام گروه کمیسیا و کمیته های دیگر پارلمان و پارلمانی دیگر دولت ها هم کار میکنیم.
اولین کارهایی که کمیسیا موقتی اکولوژی پارلمان تاجیکستان انجام میدهد چی ها خواهد بود؟
ما یک چند وظیفه ها معین کردیم که بالای آن باید کمیسیا کار کنند. البته این اصلا اطراف مسئله های زمینی زیست است و حمایت منفعت کشور با منافع مردم کشور، استفاده بردن از ذخیره های طبیعی کشور و من مسئله های می باشند که با تامین امنیت اکولوژی و زمینی زیست در کشور نگرانیده شدند. با زمینه کمیسیا چنین وکالت ها چنین وظیفه ها را پیش گذاشته ایم که اوید با تمام سنت های قانونگذاری که با مجلس نمایندگان وارد می شوند اگر مسئله های اکولوژی، مسئله های استفاده بری ذخیره های طبیعت را در بر گیرند، آنها را آموخته همچون توصیه به کمیته های دخل دار خلاصه های خود را پیشنهاد می نماییم. همچنین ما جریان همکاری و اجرای عهده‌داری های جمهوری تاجیکستان را اوید به سنت های حقوقی بین المللی اوید به حفظ محیط زیست که آنها را تاجیکستان اعتراف کرده است آموزش و ارزیابی میکنیم و از این خلاصه های دخل دار برابریت مجلس نمایندگان پیشنهاد میکنیم و دیگر چاره بینی و وظیفه های هستند که ما در پیش خود گذاشته ایم.
فکر میکنید حالا کدام مشکلی ها در امنیت اکولوژی تاجیکستان مشاهده میشود؟
اگر در سطح ملی گوییم چنین مشکلی هم در ما هستن، مشکلی اکولوژی و زمین با مشکلی هست، پروبلم هستن که سطح گلوبالی دارن، سطح منطقوی دارن که به تاجیکستان نیز تأثیری اکولوژی رسونده می شود. مثلا تغییر آبی اخلیم، مثلا روند های بیابان شایی، مثلا کم شدنی ذخیره های پیریخو، کم شدنی مساحت جنگل پشت در جمهوری، بسیار بسیار مسئله هستن، مسئله های پرتاب ها. این که این هم خاراکتری منطقه‌ای هم خاراکتری گلوبالی و همچنین ملی دارند و حل تمام این مشکلات رو البته که این مقصد اساسی تامین امنیت اکولوژی کشور می باشد.
گفته می شود که در 60-70 سال اخیر تقریبا 30% از ذخیره های خود را پریخ‌های تاجیکستان از دست داده اند. برای جلوگیری از این روند خطر آور شما کدام چاره ها یا تدبیر ها را خواهید اندیشید؟
پرابلم گلوبالی می باشد، تغییر اقلیم که در نتیجه آن آبشوی پریخ‌های تاجیکستان مشاهده می شود. البته این نه تنها به جمهوری، در تمام منطقه آسیای مرکزی اهمیت نهایت مهم دارد، چون که 60% پریخ‌های آسیای مرکزی در جمهوری ما جایگیر هستند و همچنین منبع اساسی تشکل‌یابی ذخیره‌های آبی آسیای مرکزی می باشد. اینجا همه ساله 115 کوبکیلومتر آبی که در آسیای مرکزی پیدا می شود تشکل می یابد، این 55% در جمهوری ما تولید می یابد. در جهان حاضر چاره‌های پیشگیری کردن از یک طرف باشند، چاره‌های مطابق شدن دولت ها و اندیشیدن چاره ها هنگام جریان تغییر اقلیم دیده می شود که در این سمت جمهوری تاجیکستان یک چند تکلیف و از اون جمله برای ساختن آب انبارها پس کردن شدت کمی آب کمابی که یک خاصی تغییر آبی اقلیم گشته است، این پیشنهاد بود که با واسطه ساختن آب انبارها در حدود جمهوری تاجیکستان پس کردن این شدت در آسیای مرکزی که اساس ذخیره های آب 90% برای آبیاری کشاورزی استفاده می شود.
برای چی کمیسیون اکولوژی پارلمان تاجیکستان کمیسیون موقتی نامیده می شود؟
موقتی معنی اون را ندارد که یک دو روز کار میکند و کار خود را خاتمه می بخشد. جزئیاتی حقوقی است و مجلس نمایندگان می تواند کمیسیون های دائم عمل کند، کمیسیون های موقتی خود را تاسیس دهد. امروز که کمیسیه ضرور شمردن کمیسیه اکولوژی را چون این نام گذاشتن، این معنی هرگز اون را ندارد که موقتی است و یک روز دو یا دو روز یا یک سال دو سال تا حل اون هدفهایی که در نزد خود گذاشته است این کمیسیه اون فعالیت خواهد کرد.
تشکر. تأسیس گروهی مخصوص اکولوژی در حیات پارلمان تاجیکستان صحبت بود با رستم لطیفوف رئیس این کمیسیون. و شنونده گرامی، در بخش سوم این ساعت مجله بوندی ما گزارش های داریم پیرامون بازداشت دو افسر ملیسه در ولایت سوغ، تلاش های جدید مقامات تاجیکستان با منظور خونسا کردن بروز بیماری سرایتی پولی امیلید و کاهش یافتن حجم سرمایه گذاری خارجی به اقتصاد تاجیکستان. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه. مجله بوندودی چهارشنبه 28 اپریل را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. در ادامه برنامه گزارش از تاجیکستان، دادستانی سوغد علیه دو کارمند شعبه مبارزه با جنایت‌های متشکل در اسفره منوچهر اکبر و شاکر و فردوس با اتهام آدمکشی پرونده باز کرده است. بنا به معلومات اداره کارهای داخلی سوغد، این دو افسر یک ساکن ناحیه اسفره با نام عثمان بوویف را ماه فرال بعد از بازگشتش از مهاجرت در روسیه با گمان همدستی با حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت کرده به خوجند میبرند، ولی بعد چند ساعت جسم بی‌جان بوویف را به خانواده‌اش پس می‌دهند. تفصیلات این مرگ مرموز در گزارش معصوم محمد رجب خبرنگاری رادیوی آزادی در ولایت سوخت.
والدین عثمان بابایف ساکن شهر اسفره به دادستانی کلی تاجیکستان شکایت کردند فرزندشان زیر ضربت میلیسه های شعبه مبارزه به مقابل جنایت های متشکل در خوجند کشته شده است. عبدالصبور عبدالوهاب یک ساکن این محل در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
یک گروه همسایه خیش و اقربا و خودی صاحبان مقتول بابایف عثمان گفتند که فرزندشان در نتیجه تعجب فشار و زورآوری های گروه مفتشان شعبه ششم اداره کارهای داخلی ولایت به مرگ رسید و حتی علامت های زیر فشار برق مانده دستش را سوزاندن و پشت سرش ورمیده دیده می شد. پس از آن آنها اداره کارهای داخلی ولایت شکایت بردند.
مصاحبم افزود عثمان بابایف جوان مرد اسفرگی در شهر مسکوی روسیه مشغول تجارت بود و ماه فوریه سال روان همراه برادرش برای دیدار والدینش به زادگاه خود آمده بود. با معلومات مسئولین اداره کارهای داخلی سغد، عثمان بابایف را همان وقت کارمندان شعبه ششم وزارت داخله در این محل منوچهر اکبروف و فردوس شاکیروف با اتهام همدستی با گروه حرکت اسلامی ازبکستان و یاری مالی به اعضای این حرکت تروریستی موردی بازداشت قرار دادند. اما مقامات انتظامی سغد بر اثر ضرب و لت میلیسه ها جان دادن وی را رد میکنند و سبب مرگش را از بیماری مینامند. رئوف یوسوپوف سردار اداره کارهای داخلی سغد در این باره گفت:
روز اول ما تشخیص گذراندیم در بدن جسد یا علامت ها، علامت های زیرآوری یا اینکه علامت های نشان رسانده ضرب معین کرده نشده است. یگانه در دو زانوی همین کس یک حجمش یک تنگه بریم سرخی ها بود که رو که اصلی داشت و اون نالدان زبان فرو میبرد و در همون دیگه تا رساندن یاری تیپی تلاقه میرسد.
جنرال یوسوپوف افزود دعوایی که عثمان بابایف از جانب باز چهار میلیسه شعبه ششمی اداره کارهای داخلی سغد موردی اذیت و شکنجه قرار گرفته است اساسی ندارد، چون که برای تنها دو میلیسه حالا در بازداشت قرار گرفته این شعبه پرسش کردند. در همین حال با دستور دادستانی کلی تاجیکستان برای تحقیق این قضیه یک گروه ویژه مشغول شده است و تحقیق پرونده را دادستانی سغد پیش می‌برد. دو میلیسه گمانبر در کشتار این ساکن اسفره از وظیفه برکنار و زمانی تفتیش پرونده به حبس انداخته شدند. این برای بار اول نیست که یک ساکن اسفره در وقت بازداشت میلیسه به طور اسرارآمیز به هلاکت میرسد. تقریبا 3 سال پیش سیدالله معروفوف مسئول بخش فرهنگی سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این محل هنگام بازداشت در میلیسه خانه شهری اسفره به هلاکت رسیده بود. مقامات انتظامی اعلام کرده بودند که وی وقت پرسش خود را از آشیانه سیوم بیرون هوا داده خودکشی کرده است. اما پیمندان مقتول و مسئولین حزب مذکور این حرف را زیر شبهه گذاشته بودند و می گفتند که در جسد سیدالله بابایف نشانه های ضرب و لت دیده می شد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
به مسئولیت کشیده شدن دو افسر میلیسه در ولایت سغد با جرم کشتن یک بازداشت شده. کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی به شرح مشکلات ایستاده در راه جلب سرمایه بیشتر خارجی به اقتصاد تاجیکستان پرداخته است و گفته مسئولین ناآشنایی سرمایه گذاران خارجی با کشور، محیط سرمایه گذاری و مشکلات ساختار اندازبندی تاجیکستان از علتهای اصلی کمتوجهی سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد این کشور است. اما کارشناسان فساد را یک مانعه دیگر در راه جلب سرمایه به اقتصاد تاجیکستان نام میبرند. تفصیلات موضوع را از ذوالفقار اسماعیلیان، خبرنگار آزادی، در دوشنبه میشنویم.
کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان میگوید که 3 ماه سال جاری هیچ نوع سرمایه خصوصی خارجی به تاجیکستان وارد نشده است. دولت علی سعیدوف رئیس این کمیته دلایل این را چنین شرح داد:
یکی از مانع های اساسی که امروز صد راه جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شده است این به فکر من پیش از همه معلومات عمیق نداشتن اوید عموماً تاجیکستان، اوید فضای سرمایه گذاری، اوید سند های معیاری حقوقی که این روند را به تنظیم می دارد، اوید ذخیره ها، اوید انفراستراکتور ها. دوم، کمبودی و مانعی ها در قسمت اندازه‌گیری بخش خصوصی جای دارد. در این سمت ما کار بوده استودیم و آن برنامه هایی که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان بررسی شده استوده است برای از بین بردن امونیا ها، از برای ساده نمودن اندوسپوری و دیگر قدم ها البته عملی شده استوده است.
در حال حاضر در تاجیکستان 22 نمود اندازبندی وجود دارد. با گفته برخی از کارشناسان بیش از 60% اندازها برای رشد بخش خصوصی و سرازیر شدن سرمایه های خارجی سودمند نیست و جز 7 یا 8 نمود اندازهای واقعی باقی را باید لغو کرد. دوران قربان علیف کارشناس بخش انداز در رابطه با اندازهای مانع شونده به سرازیر شدن سرمایه های خارجی به تاجیکستان گفت:
ما تو دستور نمودی انداز است، نوش انداز از استفاده در درون دارونی روی استفاده دلگرد
منبعی اندوز این خراجات می باشد. این معنی اون را دارد که چی خبره که اندوز کورنده یا که اینویستر خراجات را زیاد کند، همی قدر همی نمودی اندوز را زیاد پرداخت میکند. این اکر در یکون مملکت دنیا و جهان این نمودی اندوز نیست. اندوز همه وقت از فایده میتپرند، نه از خراجات.
پروفیسور حاجی محمد عمروف با ادعای دولت قربان علیف موافق است. به گفته وی محض زیادی تروفه های انداز و سودمند نبودن آن فضای سرمایه گذاری را خلدار کرده است. پروفسور عمروف دلیل دیگری سرازیر نشدنی سرمایه های خارجی را چنین ارزیابی کرد.
در تاجیکستان اقلیم اینوستیسیونی مساعد نیست. حتی اگر اقلیم اینوستیسیونی مساعد باشد، وضع گیوگرافی تاجیکستان ویران است. باز پروبلم خیلی زیاد وجود دارد. آید انفراستراکتور، راههای آهن، دوری تاجیکستان از پورتهای کلانترین جهان و غیره.
اما به گفته شادیش عبدالله نماینده مردمی در پارلمان، دلیل دیگری سرازیر نشدنی سرمایه های خصوصی خارجی به تاجیکستان، فساد در میان مقامات و ضعیفی دولت در مبارزه علیه فساد است. اما کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان گفت که در حال حاضر برنامه هایی که در تاجیکستان اجرا می شود با جلب بیش از 8 میلیارد سومانی سرمایه های خارجی هستند. دولت علی سعیدوف رئیس این کمیته در این مورد گفت
این لایه های سرمایه‌گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان، یعنی لایه های مشترک حکومت جمهوری تاجیکستان با بانک های و تشکیلات های بین الملل مولوی و دونر ها به حساب می رود و مبلغ لایه هایی که عملی شده استفاده است، مبلغ عمومی آن زیاده از 8 میلیارد تومانی را مفتم تشکیل می دهد. ساحه انفراستراکتور های مثال کامیکاسیونی، ساختمان راه ها، پل ها، ساحه انرژتیکا، ساحه ریگاسی و خواجگی آب بیشتر این لایه ها عملی شده استفاده است. در خود سه ماه اول سال همین سال در ساحه انرژتیکا 19 میلیون و در ساحه نقلیات و خواجگی رو 47 از 117 میلیون سومانی عملی شده است.
این در حالی است که 75% این 8 میلیارد سومانی قرض دولتی تاجیکستان را تشکیل می دهد که به گفته کارشناسان بین المللی حدود 50% حجم مجموع محصولات داخلی تاجیکستان است. اما وزارت مالیه این را قبول ندارد و میگوید که قرض خارجی حدود 40% است و این رقم به 50 نرسیده است که مایه نگرانی باشد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
اما در ادامه برنامه از حقیقت و واهمه برخواسته در اطراف خبر بروز دیگرباره بیماری پولیومیلید یا خود فلج اطفال در نواحی جنوب غرب تاجیکستان صحبت میکنیم. بنابر برخی خبرها امسال از این بیماری در تاجیکستان 11 کودک، اما بنابر اخبار دیگر 7 کودک جان باخته، گویا 123 نفر را با گمان پیچیدن به فلج کودک بستری شده اند.
و عبدالقیم طوری شنونده عزیز هم خبر دارد صندوقی کودک سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت در باره به طور عاجل به تاجیکستان رساندنی تا 4 میلیون واکسین ضد پولیومیلید برای بیش از 1 میلیون کودک تا 5 ساله خبر دادند و گفته می شود نخستین بسته این واکسین ها به دوشنبه رسیده است. پیرامون این هم خبرهای مربوط به شیوع بیماری پولیومیلید در تاجیکستان همکار ما طوری سفر صحبت داشت با معاون وزیر بهداشت این کشور اعظم میرزایف. به این صحبت گوش می دهیم.
از 13 نمونه که فرستادگی بودیم در 7 نفر پولیو ویروس موجود است. زیاده از 100 نمونه دیگری که ما فرستادگی بودیم اونو با تشخیص ویروسالگی کرده میشن و ممکن که 4 هفته زیادتر گذارد برای معلوم کردن نتیجه گیری کردن.
تا چند ساله هستن این کودکایی که گرفتار شدن به بیماری پولیو؟
بسیار کودکان تا سن 5 سال ها بسیارشون. لیکن در بین اونها یک تنین تر کلان سالانه از تا 14 سالانه هست.
منبع بیماری از حالا معین شده است که مثلا تاجیکستان خوب کشوری آری از پولیومیلید اعلان شده بود سال 2002 و این نوع بیماری تا 13 سال اخیر در کشور نبود.
نسبت همین معین نمودن از کجا آمدنش به تاجیکستان معلوم کرده استودیان، ما در پژوهشگاه شهر مسکو را وقتی که نمونه ها را فرستادیم اونجا التماس کردیم که اونها جهت ژنتیکی ما معلوم کنند که کدام تیپی ویروس گردش کرده استفاده است. لیکن من فکر میکنم که این بیشتر به فکر من از یا از افغانستان اومدگی یا اینکه از پاکستان، برای که این دولت ها خروج این بیماری زیادتر است و این دولت ها قریب مثلا دولت افغانستان همون سرتیفیکت آزاد از پولیومیلیت ندارد و وقتی آخر دیدید که یک گردش راه شده ممکن که یک سبب دور زدن ویروس از شمال افغانستان باشد.
یعنی مثلا یکون کودک بیمار از اونجا آمده میتوانست بود به این در ترکستان دیگر را سیرایت کرده میتوانست، همین احتمال بوده میتواند یا؟
نه تنها کودک بیمار، بلکه میتواند آدم کلانسال بیمار، بعد اگر برای گزارش این ویروس چکنیم این فکال نارال نمیگن با زبان روسی، یعنی که با وسته همون افلاسی و وقتی افلاسی به دهان میغلطد همین تاور و در محیط زیست باید میتوند یک چند روز زنده موند این ویروس.
تشکر از امین زویف بود، نوینی وزیر بهداشت تاجیکستان با صحبت پیرامونی واقعیت خبرهای نشر شده راجع به بروز بیماری پولیومیلیت یا فلج کودک در این کشور. و شنونده عزیز، در دقایق پایانی این ساعت مجله بوندودی نوگونی های ورزشی تاجیکستان در تهیه و تقدیم چاره ورزشی رادیوی آزادی در دوشنبه نظر الله لطیف.
دولت علی شمسف خبرنگاری تلویزیونی ولایت ختلان در مارافونی بین المللی بخشیده به جشن 65 سالگی غلبه بر فاشیسم در شهر مسکو روسیه مقام سوم را کسب کرد. در این دوی مارافونی به مسافه 42 کیلومتر و 195 متر که با شرکت بیش از 270 ورزشکاری سینشان از 50 سال بالا از روسیه، بلاروس، اوکراین، مالدوو، تاجیکستان، ازبکستان، فرانسه و ایالات متحده آمریکا برگزار شد، دولت‌علی شمسوی 57 ساله با نتیجه 4 ساعت و 12 دقیقه و 1 ثانیه پس از نمایندگان روسیه سومین شده به مرحله رسید. او با مدال برنجی، افتخارنامه و نشانی جشنی 65 سالگی غلبه بر فاشیسم سرفراز گشت. نیکلای چیکیوی روسیگی با نتیجه 4 ساعت و 10 دقیقه و 17 ثانیه غالب مارافونی بین المللی شد. دولت‌علی شمسف از شهر مسکو روسیه توسط تلفن به رادیوی آزادی گفت وی برای بار هفتم در دوی مارافونی شرکت ورزید و این دفعه رکورد شخصیش را 21 دقیقه و 29 ثانیه بهتر کرد. به گفته آقای شمسف، با بارش ژاله سخت نگاه نکرده شرکت کنندگان مارافون امسال نتایج بلند نشان دادند، ولی 19 نفر تا مره نرسیدند. دولت‌علی شمسف افزود:
ما تأثیرات بسیار گرفتیم، بسیار چیزا رو در اینجا آموختم، از این گرفته آموختنای خود در آینده در کارهای خودمون استفاده البته میبریم.
خبرنگاری تاجیک با خرسندی ابراز داشت او به این نتیجه بلند با دستگیری همدیارانش که در همین حال در مسکو به سر میبرند و به او مخلصی کردند نائل شده است. خبری دیگر برای مخلصانی بوکس: دو مشتزنی تاجیک نادر محمدیف و مهراجدین کریموف در مسابقه قهرمانی جهان بین نوجوانانی 17-18 ساله که در پایتخت آذربایجان شهر باکو جریان دارد در دور مقدماتی شکست خوردند. نادر محمدیف در رقابت‌ها در وزن تا 81 کیلو از رقیبش بیژن خوجستی ایرانی از روی امتیاز با حساب 4-7 مغلوب شد. گولیوری تاجیک مهراجدین کریموف باشد قوازمایی را در وزن از 91 کیلو بالا با مشتنی قزاق دولت موسابایف با حساب 1-7 بای داد. دو مشتنی دیگری جوانی تاجیک اورس افضلشایف در وزن تا 54 کیلو 28 اپریل با رقیبش از گانا موسا رحمان لوسون و سیاووش زهوروف در وزن تا 91 کیلو 29 اپریل با فابیو تورچی ایتالیاوی رقابت خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، و با این خبرهای ورزشی رسیدیم به پایان ساعت اول مجله بوندودی چهارشنبه 28 اپریل.
گفتارهای ما را بعد از یک ترانه، نشر تازه خبرها و مجله های آینده‌ساز علم و فناوری و جهانی ورزش ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
زیر دیوار آرزو مردن، زیر دیوار آرزو مردن. زندگی چیست؟ خونه دل خوردن. زیر دیوار آرزو مردن، زیر دیوار آرزو مردن.
جا
جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو از سر به در کنیم، غم دنیا رو از سر به در کنیم. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم. عزیزم غصه نخور که زندگی با همه خوب و بدش فردای ما، فردایی که خود خورشید سفید مثل ما که پشت ابرای سیاه، مثل ما که پشت ابرای سیاه. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم، غم دنیا رو.